ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب ایران 25 دی ماه. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است و تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی همراه شما خواهیم بود. با خبرها شروع می‌کنیم این برنامه رو با همکارم مهداد میرتمادی.
با درود به شما شنونده گرامی. هادی حق‌شناس معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفت اعلام نتیجه بررسی‌ها در مورد سانحه نفکش سانچی روند حقوقی دارد و دست کم یک ماه زمان لازم دارد. او به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت جعبه سیاه کشتی سانچی با حضور همه ذینفعان یعنی چین، هنگ کنگ، پاناما و ایران در چین باز و اطلاعات آن بررسی می شود. معاون سازمان بنادر گفت کشتی سانچی 115 هزار تن میعانات گازی با درجه اشتعال منفی 18 درجه سانتیگراد حمل می کرد که در برخورد با کشتی چینی کریستال یک یا دو مخزن 20 هزار تنی آن منفجر شد. به گفته وی فرستاده نشدن هیچ علامت و تقاضای کمکی از سوی نفتکش ایرانی پس از سانحه نشان می‌دهد که پس از انفجار هیچ یک از کارکنان فرصت عکس‌العملی نداشتند. مرتبط با همین خبر، کیم سونگ هو سفیر کره جنوبی در تهران تایید کرد که مقصد نفتکش سانچی کره جنوبی بوده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سفیر کره جنوبی روز دوشنبه شایعاتی مبنی بر اینکه نفتکش سانچی عازم کره شمالی بوده است را تکذیب کرد. در پی غرق شدن نفتکش ایرانی در آب‌های دریای شرق چین، شایعه‌ای با روایت‌های متفاوت درباره چگونگی وقوع آن و اینکه مقصد این نفتکش کره شمالی بوده است، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در پی تصادف نفتکش سانچی و آتش‌سوزی در آن، تمامی 32 سرنشین این کشتی شامل 30 ایرانی و 2 بنگلادشی جان باختند. جستجوها برای یافتن دو نفر نظامی نافشکن دماوند که پس از حادثه برخورد به موج‌شکن بندر انزلی مفقود شدند هنوز بی نتیجه مانده و این دو پرسنل ارتش همچنان مفقود هستند. شاهین تقی‌خانی سخنگوی ارتش در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تایید این خبر اعلام کرده که جستجو برای یافتن این دو همچنان ادامه دارد. سخنگوی ارتش در این حال اعلام کرد نافشکن دماوند پس از این حادثه آسیب جدی دیده و نیاز به تعمیر و بازسازی اساسی دارد. چهارشنبه هفته گذشته نافشکن دماوند به هنگام ورود به لنگرگاه خود در بندر انزلی به علت افزایش سرعت باد و طوفان شدید دریای خزر با موج‌شکن برخورد کرد و دچار حادثه شد. اما در دیگر کشورهای جهان، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی روز دوشنبه در ترکیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. این ملاقات در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین قطر و کشورهای عرب همسایه رو به افزایش گذاشته است. ملاقات بین سران دو کشور که در کاخ ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا صورت گرفت، تنها چند ساعت زودتر رسماً اعلام شد. 15 خرداد ماه عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر ارتباط خود را با قطر قطع کرده و این کشور را متهم به حمایت از افراط‌گرایی و تقویت روابط با ایران کردند. دوحه اتهام‌های همسایگان عرب خود را مردود می‌داند. ملاقات بین رهبران ترکیه و قطر در حالی صورت می‌پذیرد که امارات قطر را متهم کرده که دو هواپیمای مسافربری این کشور که به مقصد بحرین در پرواز بودند را رهگیری کرده است. قطر وقوع چنین امری را تکذیب می‌کند. و صبح دوشنبه دو انفجار پی در پی مرکز بغداد را به لرزه درآورد که در نتیجه آن دست کم 38 تن کشته و 105 تن مجروح شدند. آسوشیتد پرس گزارش می‌کند که دو بمب‌گذار انتحاری خود را در یک بازارچه خیابانی در نزدیکی میدان پر ازدحام طیران منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، اما پلیس بغداد می‌گوید نوع انفجارها بی‌شباهت به حملات مشابه از سوی گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش نیست.
متشکرم از شما مهداد میردامادی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. واکنش دفتر حسن روحانی به انتقادهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، منظور تحمل امامان شیعه در برابر مطرح شدن نقدها بوده.
صرف نظر از مقوله خطاپذیری و خطا ناپذیری، نقد جامعه مدرسین رو من نقدی سیاسی میدونم. به ویژه در پایان بیانیه‌شون میبینیم که به آقای روحانی با طعنه و کنایه میگن شما به این مسائل کاری نداشته باش، برو به اداره کشور بپرداز.
رئیس قوه قضاییه میگوید افتخار میکند که آمریکا او را تحریم کرده است.
ایشون ترامپ رو تحقیر میکنه و تحریم ها رو هم تحقیر میکنه، ولی اولا نمیگه چرا این تحریم ها مطرح شده. دوم اینکه اساسا این نوع تحریم ها چه تأثیری بر زندگی مردم محروم ایران میگذاره.
و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از ممانعت ها از سفرهایش انتقاد کرد.
نهادی که ممانعت میکنه از سفر مولوی عبدالحمید به بقیه استانها یا حتی بقیه شهرها، مشخصا وزارت اطلاعات هست که بخشی از دولت آقای روحانی هست.
بیشتر میشنوید اگر همچنان همراه رادیو فردا بمونید. روز دوشنبه برخلاف روز تعطیل در بزرگداشت مارتین لوتر کینگ، در آمریکا رسانه‌های این کشور به بحث و تحلیل درباره مسائل مربوط به ایران ادامه دادند. از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز مطالب چندی درباره مسائل ایران انتشار داده و از جمله با اشاره به مرگ بازداشت شدگان در زندان‌های جمهوری اسلامی و واکنشی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چند هنرمند نامدار در این زمینه نشان داده‌اند، گفته است که اراده عمومی برای افشای خلافکاری‌های عالی‌ترین مقام‌های قضایی اکنون به صورت امری معمولی در جامعه 80 میلیونی ایران جلوه می کند. نکته ای که چنین افشاگری هایی معمولا خطرناک است و با کیفر پاسخ داده می شود. نیویورک تایمز به دروغگویی های مقام های حکومتی نیز پرداخته و از جمله ادعای عباس قاسمی دادستان عراق را آورده که گفته است وحید حیدری، دست فروشی که در بازداشتگاه پلیس عراق جان باخت، بر اساس ویدیوهای موجود با چاقوی همراه خودکشی کرده، ولی هرگز ویدیوی ادعایی در این زمینه ارائه نشد. همینطور به پرسش‌هایی درباره مرگ مشکوک سینا قنبری 23 ساله که در زندان اوین جان داد و سارا قهرمانی جوان جان باخته در سنندج که بی هیچ توضیح قانع کننده‌ای پیکر بی جان او را پس از مدتی بازداشت تحویل مادرش دادند. شبکه CNN هم گفته است که به رغم حفظ موقت برجام، دولت دونالد ترامپ تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی و شریکانش اعلام کرد که از جمله آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه را هم شامل می‌شود و این همه در پاسخ به نقض حقوق شهروندان ایران و سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز آنان بوده است. واشنگتن اگزامینر از روزنامه‌های پایتخت آمریکا در تحلیلی اظهار عقیده کرده که اولتیماتوم دونالد ترامپ در مورد برجام فشار بر مذاکره کنندگان کنگره را افزایش داده است. با این حال سناتور باب کورکر رئیس کمیته با نفوذ روابط خارجی سنای آمریکا آدینه گذشته جبهه یگانه ای را با دونالد ترامپ ارائه داد و به ادامه تلاش‌هایش تاکید کرد. واشنگتن اگزامینر اضافه می‌کند که چالش بزرگتر در مجلس نمایندگان خواهد بود، با نمایندگانی که در ارتباط با حکومت ایران در جبهه عقاب‌ها قرار دارند. و سرانجام موضوع نقض تحریم صدور اسلحه به یمن توسط جمهوری اسلامی ایران که هفته گذشته از جانب کارشناسان سازمان ملل متحد تایید شد و نیویورک تایمز هم آن را به طور گسترده‌ای بازتاب داد. نیویورک تایمز چنین تحلیل کرده که گزارش کارشناسان سازمان ملل میتواند بر اتهامی که از سوی آمریکا مبنی بر اعمال بی‌ثبات کننده دولت ایران در منطقه خاورمیانه عنوان شده انگشت تایید بگذارد. کارشناسان سازمان ملل در گزارش رسمی خود به شورای امنیت گفتند که جمهوری اسلامی ایران قطعنامه 2216 را که حدود 3 سال پیش مبنی بر تحریم صدور اسلحه به یمن تصویب شد اجرا نکرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
قابل نقد بودن پیامبر و امامان شیعه موضوع مورد اختلاف حسن روحانی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شده و حالا دفتر رئیس جمهور ادامه موضوع رو حاشیه سازی و تحریف هدفمند صحبت‌های او خوانده. بر مبنای فایل ویدیویی که از صحبت‌های حسن روحانی منتشر شده، او در بخشی گفته تمام مسئولان در کشور قابل نقد هستند و در کشور معصوم وجود نداره. آقای روحانی در ادامه گفته اگر امام 12 شیعیان هم ظهور کرد قابل نقده. در واکنش به این سخنان جامعه مدرسین حوزه علمی قم در بیانیه‌ای بدون نام بردن از حسن روحانی با انتقاد از رویکرد او با اشاره به پیامبر و امامان گفته نقد آنچه خود معیار نقد است از نظر منطقی باطل و خطای روشن است. در این باره هانا کاویانی با محمد جواد اکبرین تحلیلگر امور دینی در فرانسه گفتگو کرده.
ببینید اصل ماجرا به ویژه در عقاید کلامی شیعه باید در خطبه 216 نهج البلاغه امام علی جستجو بشه. اونجا به صراحت ایشون از مردم میخواد که او رو نقد بکنن و حتی توضیح میده و توضیحاتی میده درباره این خواسته خودش از مردم که اون توضیحات قابل توجیه نیست. مثلا میگه من فراتر از خطا کردن نیستم، من از پیامدهای کارهام در امان نیستم. این عین این جملاته و بعد به مردم توصیه میکنه که با من شبیه اونجوری که با مستبدان صحبت میکنن با من صحبت نکنید. این جمله ها عملا راه رو برای توجیه میبنده، منتها به نظر میرسه که برخی از نهادهای شیعی به طور مشخص وقتی به قدرت رسیدن به جای اینکه سعی بکنن به این نگاه نزدیک بشن ترجیح دادن که این نگاه رو که در خطبه 216 هست بیشتر در واقع به اون چه که خودشون میخوان نزدیک بکنن و نتیجه این چیزیست که ما امروز در گفتمان رایج جمهوری اسلامی میبینیم.
ارجابیتون از موضع‌گیری که حال جامعه مدرسین حوزه علمی قم کرده در مقابل صحبتهایی که حسن روحانی مطرح کرده و روشن هست یک فایل ویدیویی موجود است از حرفای حسن روحانی و از اون طرف حال وقتی که موضع‌گیری جامعه مدرسین منتشر شده دولت میگه که این تحریف صحبتها بوده که این جامعه به این نتیجه رسیده که حال این موضع‌گیری رو کرده. جامعه مدرسین در صحبت‌های خودش گفته نقد اونچه که خود معیار نقده با اشاره به پیامبر و امامان شیعه، میگه که نمیشه نقد کرد و از نظر منطقی باطل و خطای روشن. ارجیبی شما از این بیانیه چیست؟
اولا من با توضیح دفتر رئیس جمهور موافقم، یعنی فایل ویدئویی و صوتی سخنان آقای روحانی رو که گوش کنی ایشون به ویژه وقتی پیامبر رو مثال میزنه میگه پیامبر هم اجازه نقد میداد، قبلش گفته در حکومت امامان هم میشه نقد کرد. این سخن با چیزی که جامعه مدرسین ادعا میکنه و نیمی از این بیانیه در توضیح این هست که میگه مثلا پیامبر خطا ناپذیره. آقای روحانی درباره خطا پذیری یا خطا ناپذیری پیامبر و امامان صحبت نکرده. گفته مردم حتی در زمان حکومت امامان و پیامبر هم میتونن نقد بکنن و اجازه نقد دارن. در نتیجه صرف نظر از مقوله خطاپذیری و خطا ناپذیری، نقد جامعه مدرسین رو من نقدی سیاسی میدونم. به ویژه در پایان بیانیهشون میبینیم که آقای روحانی با طعنه و کنایه میگن شما به این مسائل کاری نداشته باش، برو به اداره کشور بپرداز.
وقتی که جامعه مدرسین به حسن روحانی این رو میگه، این رو چطور ارزیابی میکنید؟ به هر حال حسن روحانی کسی است که تحصیلات حوزوی داره و اون وقت جامعه بهش میگه که به مسائل اعتقادی و تخصصی فکری در اظهاراتش نباید بپردازه و باید پرهیز بکنه از این کار.
بله، من این رو بی مقدمه نمیدونم. یعنی من فکر میکنم یک جریانی امروز نگرانه که مبادا همونطور که رئیس جمهور وقت یعنی آیت الله خامنه ای بعد از آیت الله خمینی به صرف این که عضو مجلس خبرگان بود به رهبری رسید، همزمان با ریاست جمهوریش به رهبری رسید، نگران این جریان که آقای روحانی هم که مجتهد عضو مجلس خبرگانه بعد از مثلا در گذشت آیت الله خامنه ای احتمال رهبری او مطرح بشه. اینو وقتی میگذاریم کنار فکتی مثل کاری که دیروز ارگان جبهه پایداری کرد، بزرگترین جریان مخالف آقای روحانی، در سایتشون رجا نیوز در یادداشتی از مجلس خبرگان خواست که آقای روحانی رو از این مجلس در واقع سلب صلاحیت دینی بکنن و از این مجلس کنار بگذارن. اینا رو وقتی کنار بیانیه جامعه مدرسی میگذاریم میتونیم به این نتیجه برسیم که اینها تلاش هایی است برای این که جلوی هر گونه احتمال طرح رهبری آقای روحانی با نقد صلاحیت دینی او گرفته بشه.
محمد جواد اکبرین بود، تحلیلگر مسائل دینی. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه تحریم آمریکا علیه خودش رو افتخار خوانده و گفته دولت آمریکا و خصوصاً شخص ترامپ به گفته او شأنی ندارن که تحریم‌هایشان برای امثال او به لحاظ شخصی اهمیتی داشته باشه. آقای لاریجانی روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته تحریم رئیس قوه یک کشور عبور از همه خطوط قرمز بین‌المللی است و ایران در مقابل چنین عملی ساکت نخواهد نشست و مسئولان باید عکس‌العمل مناسبی نشان بدهند. دولت آمریکا روز جمعه گذشته چند شخص حقیقی و حقوقی دیگر از جمله آقای لاریجانی و چند نهاد وابسته به سپاه پاسداران را به دلیل نقض حقوق بشر یا نقش آنها در برنامه موشکی وارد فهرست تحریم‌های خود کرد. بشنویم در این زمینه نظر رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو.
افتخاری که آقای آملی لاریجانی به تحریم میکنه، به تحریم خودش و کلن تحقیر میکنه و تخفیف میده مسئله رو، ریشه هاش برمیگرده به چالشی که در سیاست کشور وجود داره و دو دیدگاهی که یه دیدگاه بیشتر به توسعه اقتصادی فکر میکنه، در نتیجه تحریم ها براش مهمه، و دیدگاهی که عمدتا دشمن ستیزه، میخواهد با غرب، با صهیونیسم، با آمریکا و با قدرت های منطقه‌ای که موضوع رو میتونه درگیر بشه. البته آقای لاریجانی فرد استراتژیک نیست، سیاستگزار نیست، او تکرار میکنه سخنانی رو که از بیت قدرت صادر میشه. اما اون چه که مفقوده در سخنان آقای لاریجانی وضعیت اقتصادی مردمه. ایشون ترامپ رو تحقیر میکنه و تحریم ها رو هم تحقیر میکنه، ولی اولا نمیگه چرا این تحریم ها مطرح شده و ایشون نقشش در قوه قضاییه چیه. دوم اینکه اساسا این نوع تحریم ها چه تأثیری بر زندگی مردم محروم ایران میگذاره. یعنی ترامپ با هر ماهیت و هویتی که داره و قابل بحثه، اما تا همینجا به نتیجه‌ای که میخواهد از برخورد با برجام برسه رسیده. یعنی اون ریسک سرمایه گذاری در ایران رو با همین قبض و بست ها بالا برده، وقتی که حتی رئیس قوه قضاییه کشور که بایستی فرضاً اگه یه سرمایه گذار خارجی در این کشور دچار مشکل شد یه پای قضیه باشه، اون رو تحت تحریم بین المللی قرار میده. چقدر ساختار سیاسی اقتصادی و امنیت یک کشور برای سرمایه گذاری به خطر میندازه و به نتیجه میرسه.
شما اشاره کردید که آقای لاریجانی به این نگاه نمیکنه که این تحریم ها چه تأثیری بر زندگی مردم ایران داره، اما آیا میشه گفت از دید آقای لاریجانی این تحریم ها نمیتونسته اونقدر تأثیری بر فعالیت قوه قضاییه بگذاره که باعث بشه که محدودیت هایی برای رئیس این قوه به وجود بیاد، و به همین دلیل آقای لاریجانی این مسئله رو تقریبا علی‌السویه میدونه و میگه که اصلا اهمیتی نداره و اتفاقا باید بهش افتخار کرد؟
ببینید، آقای لاریجانی توضیح کننده است. کسانی که تولید کننده این گفتار هستن منافع شخصیشون و ذهنیاتشون رو به منافع ملی و به سرنوشت آحاد ملت ایران ترجیح میدن. درسته آقای لاریجانی نمیخواد مثل آقای شاهرودی ظاهرا پا از کشور بیرون بذاره تا مخاطرات شخصی برای خودشون پیش بیاد. بنابراین وقتی در داخل کشور ایشون در میان انبوهی از محافظان نگهداری میشه و به لحاظ اقتصادی هم تأمین هست، بنابراین میتونه خط و نشان بکشه برای بسا کل جهان و افتخار بکنه بر این تحریم. و درسته که خوب این تحریم زیانی شخصی به ایشون نمیزنه، اما این بی‌توجهی به زندگی مردم شاید یکی از ریشه های عصبانیت، یأس و اعتراضی است که بخش قابل توجهی از اقشار کم درآمد رو ناراضی کرده و بعضی از اونها رو به خیابون کشونده، به عصیان کشونده و به اعتراض کشونده. این هست که ما اساسا صدایی از این اعتراض و اثری از این اعتراض و اثری از اساسا آمار و ارقام و اقتصاد هیچگاه در ادبیات آقای لاریجانی نمیبینیم. یعنی ما میبینیم برخی دولت مردان وقتی که سخن میگویند درباره اقتصاد کشور هم حرف میزنن، ما در سخنان رئیس قوه قضاییه که در رابطه با همه مسائل سیاسی داخلی و بین المللی و مسائل فرهنگی کل بشریت اعلام نظر میکنن، رد پای زندگی مردم نمیبینیم و این رمز شکست و رمز مهلالی است که این جریان نقطه چینش رو شروع کرده و با شتاب داره به جلو میبره.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد در مورد سخنان رئیس قوه قضاییه که تحریم آمریکا علیه خودش رو افتخار خوانده.
آقای روحانی گفتن این چطور حرف زدنیه که هر کی میاد تو خیابون بهش توهین میکنن، بهش میگن خس و خاشاک و گاو و گوساله و آشغال. خب به خاطر اینه که همینا جمع کردنیه. خودتون گفتید که اینا رو مردم جمع میکنن. خب خس و خاشاک و گاو و گوساله و آشغال رو جمع دارن میکنن دیگه. اینایی که تو خیابون بودن آدم حسابیا بودن، آدم حسابیای مملکتمون بودن تو خیابونا.
این همه سن و سال ازت گذشته هنوز که هنوزه حرف زدن بلد نیستی؟ به مردم کشور خودت، به جوانای کشور خودت میگی آشغال؟ واقعا برات متاسفم.
اینجا ایران است. اگه گشنه ای بیای بگی من گشنمه چیزی میخوام، میگه تو تروریستی، تو داعشی. اگه اومدی گفتی بابا اینجا گرونه، بابا خوب کنید، درست کنید، میگن ساکت شو. اینجا ایرانه، هر کاری بخوای بکنی تروریستی، داعشی، اغتشاشگری، آشغالی، مگسی. اینجا ایرانه.
ضمن عرض تسلیت به خانواده های این پرسنل نفکش ایرانی که عزیزانشون از دست دادن، من برام واقعا سواله چطور میشه یک کشتی باری چینی بدون هیچ خسارت جزئی، فقط میگن داشته، تصادف کنه با کشتی نفکش ایرانی و اون آسیب نبینه و تمام سرنشین کشتی ایرانی بدون هیچ مقاومتی در جا فوت بشن. این واقعا برای من خیلی عجیبه و میخواستم ببینم آیا شما، ما هرگز نمیتونم به رسانه های ایران اعتماد کنم، شما به عنوان یک رسانه آزاد یا خبرنگارانی هستن بتونم حداقل اسم این کشتی چینی رو بگن یا مصاحبه کنم با پرسنل اون کشتی ببینم چطور این اتفاق افتاده، آیا پرسنلی از اون کشتی دیدن، از چه توضیح بدن که چطور شده و چرا اصلا کمک نکردن به کشتی ایرانی، چرا یا براشون امکان کمک کردن نبوده، آیا کسی در دریا افتاده، حداقل باشه یه ذره مسئله بیشتر باز بشه، چون ما هرگز به نمیتونیم به دولت ایران اعتماد کنیم، دولتی که پرونده سینما رکس آبادان روی دستشه، جنایت‌های بسیار کرده و هر چه بگه قابل اعتماد نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز دوشنبه در پایگاه تلارسانیش از ممانعت از سفرش به روستای رمشک در استان کرمان انتقاد کرد. او قبلا هم گفته بود برای سفرش به شهرهای ایران محدودیت هایی داره که معمولا به صورت غیر رسمی به او اعلام میشه. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در این باره با عبدالستار دوشوکی گفتگو کرده، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن.
سفرهای مولوی عبدالحمید به شهرها و روستاهای سنی نشین و بلوچ نشین چه در استان هرمزگان، کرمان یا استان سیستان و بلوچستان همیشه وجود داشته. ایشون خب ایشونو دعوت میکنن و ایشون به اون شهرها میره و در مراسم اونها شرکت میکنه. بخشهایی از استان کرمان، بخصوص جنوب استان کرمان و شرق هرمزگان، خب اینا اکثرا سنی نشین و بلوچ نشین هستن و به همین دلیل این بخشی از کار مولوی هست که به این مناطق که بخشهایی از اون خارج از استان سیستان و بلوچستان هستن سفر بکنن و به دعوت مردم روستای رمشق، ایشون قرار بود که از فنوچ به رمشق بره که در نزدیکی مرز بین سیستان و بلوچستان و کرمان هست.
آقای دوشوکی، مولوی عبدالحمید پیشتر هم درباره ممانعت از سفرهای داخلی و خارجیش صحبت کرده و گفته بود که به غیر از تهران و قم برای سفر به استانهای دیگه ایران با محدودیت مواجهه.
نهادی که ممانعت میکنه از سفر مولوی عبدالحمید به بقیه استانها یا حتی بقیه شهرها مشخصا وزارت اطلاعات هست که بخشی از دولت آقای روحانی هست. آقای روحانی تأکید میکنه به منشور حقوق شهروندی. در ماده 48 منشور حقوق شهروندی صریحا تأکید شده که حق به هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت آمد کند یا از ایران خارج یا داخل بشود، مگر اینکه به موجب قانون این حق محدود شده باشد و هیچ گونه قانون یا حکم قضایی در این مورد وجود ندارد. و این نشون میده که برای مولوی عبدالحمید نوعی حصر استانی وجود داره.
دلیل این محدود کردن آقای مولوی عبدالحمید به استان سیستان و بلوچستان یا فقط سفر به تهران و قم چی هست؟
ببین، مولوی عبدالحمید جایگاه بسیار ویژه‌ای در بین اهل سنت داره و وزارت اطلاعات نمیخواد این ارتباط همیشه برقرار باشه. میخواد این ارتباط بین مولوی و مردم از نظر فیزیکی، از نظر اینکه ایشون حضور پیدا کنن در داخل مردم اهل سنت در بقیه نقاط کشور، نمیخوان اون ارتباط برقرار بشه. حرکتی رو که این نهاد به خصوص وزارت اطلاعات داره انجام میده در رابطه با مولوی عبدالحمید یک حرکت غیر قانونی هست و آقای روحانی که ادعا میکنه دولت ایشون یک دولت قانونی هست، چطور میشه که یک شخصیتی مثل مولوی عبدالحمید که طرفدار دولت هست و این پاداشی هست که دولت مولوی عبدالحمید میده که سفرهای ایشان رو محدود میکنه؟
آقای دوشوکی، آیا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توانایی رفع این محدودیت های سفر رو برای آقای مولوی عبدالحمید داره؟
من معتقدم که بله، آقای روحانی این قدرت رو داره. ما میبینیم در بقیه موارد موقعی که در مقابل امام جمعه مثلا تهران ایستادگی میکنه، خب میتونه در مقابل چند تن از کارمندان بونپایه دولت خودش، یعنی مأمورین وزارت اطلاعات هم ایستادگی بکنه.
پس چرا حسن روحانی این کارو نمیکنه؟
من فکر کنم یک اراده قویتر و بالاتری در کل حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره که متاسفانه این نگاه غیر خودی و نگاه امنیتی رو نسبت به اهل سنت، نسبت به بلوچ‌ها و بخصوص نسبت به مولانا عبدالحمید، علی‌رغم همکاری بسیار نزدیک ایشان با دولت و با حاکمیت دارند، و این بخشی از اون تبعیضات هست که بر علیه اهل سنت و بر علیه رهبران اهل سنت، بر علیه اقوام اعمال میشه. ولی آقای روحانی میتونه تلاش خودشو بکنه.
عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن بود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. در انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد در برنامه ملاقات و به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. اهل شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان است و ساکن چابهار، اما محکومیت خود را به صورت تبعیدی در زندان اردبیل می گذراند. محمد صابر ملک رئیسی 25 ساله است و از 8 سال پیش در زندان به سر می برد. نزدیکانش می گویند او در زمان بازداشت 17 سال داشت. چند ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات زندانی بود. در تمام مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل مدافع محروم بود و سرانجام در محاکمه کوتاه با حضور وکیل تسخیری به 15 سال زندان محکوم شد. به خاطر اتهامی که اعلام نشد و در مراجعاتی که خانواده داشتند، مسئولان تنها به یک جمله اکتفا کردند: اتهام او امنیتی است. نزدیکانش میگویند او به جای برادر بزرگتر در زندان است. برادر بزرگتر عبیدالرحمن ملک رئیسی در ایران زندگی نمی کند و آنطور که نزدیکان این خانواده میگویند، در همان ماه‌های نخست بازداشت ملک صابر چند باری که خانواده برای پیگیری وضعیت او به اداره اطلاعات چابهار رفتند، مسئولان اطلاعات به آنان گفته بودند برادر بزرگتر را تحویل دهید تا برادر کوچکتر آزاد شود. خانواده‌اش بارها از مسئولان درخواست کردند که او به زندان چابهار منتقل شود. پدر محمد صابر ملک رئیسی هم بارها در نامه‌هایی به رئیس جمهوری و مسئولان قضایی ایران خواستار رسیدگی به وضعیت او شده. درخواست‌هایی که تاکنون بی پاسخ مانده است. مراجعه سایر اعضای خانواده به استانداری سیستان و بلوچستان، دفتر نماینده ولی فقیه در این استان و دادستانی هم نتیجه‌ای نداشته است. محمد صابر ملک رئیسی چندی پیش در نامه‌ای به عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار رسیدگی به وضعیتش شده و نوشته بود که همه اعتراف‌هایش تحت فشار و شکنجه از او گرفته شده است. محمد صابر ملک رئیسی در حالی در زندان اردبیل نگهداری می شود که به دلیل مسافت زیاد میان اردبیل و چابهار از ملاقات با خانواده محروم است و از یک ماه پیش حق تماس تلفنی با خانواده را هم ندارد.
ملاقات رو شنیدید، آخرین برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که بعد از این برنامه همچنان بتونید با ما بمونید. شب بر شما خوش.